با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول تواریخ فصل 12. دوستان عزیز، اکنون در فصل 12 می خواهیم فقط به یک قسمت اشاره کرده و توجه شما را به آن جلب کنیم. در طی دوران طرد شدگی داوود، مردان شجاعی بودند که از قبیله جاد به کمک داوود آمدند. در اول تواریخ فصل 12 آیه 14 الی 18 می خوانیم: این افراد همه سردار بودند. کمتوانترین آنها ارزش 100 سرباز معمولی را داشت و پرتوانترین ایشان با 1000 سرباز حریف بود. آنها در ماه اول سال، هنگامی که رود اردن طغیان می کند، از رود گذشتند و ساکنان کنارهای شرقی و غربی رود را پراکنده ساختند. افراد دیگری نیز از قبیله های بنیامین و یهودا نزد داوود آمدند. داوود به استقبال ایشان رفت و گفت: اگر به کمک من آمده اید، دست دوستی به هم می دهیم. ولی اگر آمده اید مرا که هیچ ظلمی نکرده ام به پادشاه تسلیم کنید، خدای اجدادمان ببیند و حکم کند. سپس روح خدا بر اماسای که بعد رهبر آن 30 نفر شد آمد و او جواب داد: ای داوود، ما در اختیار تو هستیم. ای پسر یسا، ما طرفدار تو می باشیم. برکت بر تو و بر تمام یارانت باد، زیرا خدایت با توست. پس داوود آنها را پذیرفت و ایشان را فرماندهان سپاه خود کرد. اینها گروهی از مردان مبارز بودند که به نزد داوود آمدند. ایشان در زمانی که آب رود اردن طغیان کرده بود، از رود عبور کرده بودند. آنان افراد بسیار قدرتمند محسوب می شدند که برای کمک به داوود آمده بودند. داوود به ملاقات آنها رفت و نمی دانست که آیا دوستان او یا دشمنان او هستند. پس از آنان پرسید: اگر به کمک من آمده اید، دست دوستی به هم می دهیم. ولی اگر آمده اید مرا که هیچ ظلمی نکردم به دشمنانم تسلیم کنید، خدای اجدادمان ببیند و حکم کند. آنان گفتند: ای داوود، پسر یسا، ما در اختیار تو هستیم. ما طرفدار تو می باشیم. آنها می خواستن برای داوود زندگی کنند. آنان طرفدار و یار او بودند و حاضر بودند در خدمت او باشند. افراد مسیحی زیادی نیز هستند که می خواهند در خدمت خداوند باشند و فکر می کنند که این موضوع فقط انجام کاری است که توان انجام آن را دارند و استفاده از عطیه‌ای است که به آنها داده شده است. اما نکته مهمی که مطرح می باشد پاسخ به این سوال است: آیا می خواهید برای مسیح زندگی کنید؟ این مردانی که به نزد داوود آمدند به او چنین گفتند: ما می خواهیم طرفدار تو باشیم، خود را در اختیار تو می گذاریم، تسلیم تو شده و برای تو زندگی می کنیم. بیایید با دقت بیشتری به این اصل و کاربرد روحانی آن توجه کنیم. مسیح توسط مرگ و قیامش شما را از رود اردن عبور داده و به سوی خود آورده و با تمام برکات روحانی به شما برکت داده است. اما شما نیز بایستی به این دنیا بازگشته و در آن زندگی مسیحی داشته باشید. خداوند عیسی مسیح برای متعلقان خودش در یوحنا فصل 17 آیه 15 دعا کرد و گفت: نمیخواهم که ایشان را از این جهان بیرون ببری، بلکه میخواهم آنان را از قدرت شیطان حفظ کنی. ما باید در همین دنیا و همکنون زندگی مسیحی داشته باشیم. دوست من، تنها جایی که این امکان برای شما وجود دارد که در آن زندگی مسیحی داشته باشید، اینجا روی زمین است و برای اینکه این گونه زندگی کنید، باید تسلیم عیسی مسیح باشید و خود را در اختیار او بگذارید. متاسفانه امروزه داشتن زندگی مسیحی و به عنوان یک مسیحی زندگی کردن بسیار بی ارزش و بی اهمیت گشته، تبدیل به سازشکاری و ریاکاری شده است. برداشت کاملا اشتباهی از آن در میان بسیاری از مسیحیان وجود دارد، به طوری که خود را فقط مشغول به فعالیت‌ها و خدمات گوناگون می‌کنند ولی کاملا تسلیم عیسی مسیح نمی باشند. برای زندگی مسیحی باید حاضر باشید از آب و طوفان‌های سختی‌ها عبور کنید. بایستی بهایی را پرداخت کنید. باید به نزد آن شخصی بروید که بزرگتر از داوود است. یعنی باید به نزد خداوند عیسی مسیح رفته و خود را در اختیار او بگذارید و تسلیم او شوید. آنگاه به طور واقعی لذت خدمت به او را درک خواهید کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 در کتاب اول تواریخ به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 13 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول تواریخ فصل 13. موضوع اصلی این فصل عبارت است از داوود و صندوق عهد خداوند. در این فصل با دیدگاه خدا در ارتباط با اولین تلاش داوود برای آوردن صندوق عهد خداوند به شهر اورشلیم آشنا می شویم. شاید به یاد دارید که در زمان حاکمیت داوران صندوق عهد در جنگی به دست فلسطینیان افتاد و چون برای آنها نگهداری آن مشکلات زیادی به وجود آورد، صندوق را بر عرابه‌ای گذاشته و آن را به سمت اسرائیل بازگرداندند. داستان این واقعه در کتاب اول سموئیل فصل 6 نوشته شده است. از آن زمان به بعد تا فرمان داوود، صندوق در خانه و مزرعه ابیناداب باقی ماند. اما اکنون داوود تلاش می کند آن را به پای تخت کشور یعنی شهر اورشلیم بیاورد. خدا به این کار داوود توجه می کند چون از اینکه داوود به امور روحانی اهمیت می دهد خوشنود می باشد. اما همانطور که خواهیم دید، داوود با یک روش اشتباه شروع به انجام این کار می کند. در اول تواریخ فصل 13 آیه 1 می خوانیم: داوود پادشاه با تمام فرماندهان گروه های هزار نفری و صد نفری و رهبران قوم مشورت کرد. اکنون داوود پادشاه جدید اسرائیل است. هنگامی که بر تخت سلطنت می نشیند، نقشه های عظیم و هدف های عالی دارد و می خواهد صندوق عهد را به شهر اورشلیم بیاورد. بنابراین داوود با همه رهبران و فرماندهان سپاه خود مشورت کرد. من احساس می کنم که این کار داوود اشتباه بود که با تمام این افراد مشورت کرد. خدا در حال هدایت کردن او بود و به او راهنمایی کرده و جهت را نشان می‌داد. داوود نیازی به مشورت و هدایت نداشت. تا حدی که من از وضعیت کلیساهای گوناگون اطلاع دارم، یک مشکل جدی در بسیاری از کلیساها آشکار است و این مشکل وجود افراد زیادی است که می‌خواهند در هر کلیسا دخالت و به اصطلاح مشورت کنند. آنها می‌خواهند نظراتشان به انجام رسیده و تصمیماتی را می‌گیرند. مشکل به این دلیل افزایش می‌یابد چون بسیاری از آنان از نظر روحانی رشد کافی نکردند تا تصمیم درست بگیرند. بسیاری اوقات تصمیمات اشتباه آنها باعث صدمه زدن به کار و هدف عیسی مسیح می شود. به نظر من کار داوود اشتباه بود که با تمام این رهبران و اشخاص متفاوت مشورت کرد. او با گوش دادن به سخنان آنان به زحمت افتاد. در اول تواریخ فصل 13 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: خطاب به مردان اسرائیل که در حبرون جمع شده بودند چنین گفت: حال که شما قصد دارید مرا پادشاه خود سازید و خداوند خدای ما نیز پادشاهی مرا قبول فرموده است، بیایید برای تمام برادرانمان در سراسر اسرائیل پیغام بفرستیم و آنها را با کاهنان و لاویان دعوت کنیم که بیایند و به جمع ما ملحق شوند. بیایید برویم و صندوق عهد خدا را باز آوریم، زیرا از وقتی که شاول پادشاه شد به آن توجه نکرده ایم. در اینجا اشاره‌ای به دوران پادشاهی شاول می شود. در طی آن دوره عبادت و پرستش خدا در خیمه عبادت به طور کامل متوقف شده بود. در نتیجه تمام سازماندهی مربوط به خیمه عبادت از هم پاشیده و از بین رفته بود. لاویان پراکنده شده بودند. اکنون این خبر به تمام سرزمین اعلام می شود که داوود می خواهد صندوق عهد را بازگرداند و خیمه عبادت برپا شود. در اول تواریخ فصل 13 آیه 4 می خوانیم: همه این پیشنهاد را پسندیدند و با آن موافقت کردند. تصمیم همه آنان یکسان است. همگی می‌خواهند که صندوق عهد به شهر اورشلیم آورده شود. اول تواریخ فصل 13 آیه 5 ادامه می‌دهد: پس داوود تمام مردم را از سراسر خاک اسرائیل احضار نمود تا وقتی صندوق عهد خداوند را از قریحه یرائیم می‌آورند حضور داشته باشند. در کتاب اول سموئیل فصل 7 به ما گفته شده که صندوق عهد به قریه یرائیم آورده شد و در آنجا گذاشته شده بود. اول تواریخ فصل 13 آیه 6 میگوید: آنگاه داوود و تمام قوم اسرائیل به بعلا که همان قریه یرائیم در یهودا است رفتند تا صندوق عهد خداوند را که به نام خداوند نامیده میشد و روی صندوق مجسمه دو فرشته قرار دارد از آنجا بیاورند. البته خدا در صندوق عهد زندگی نمی کرد و همینطور میان آن فرشتگان هم نبود، اما اینجا محلی بود که برای مکان ملاقات با مردم اسرائیل طرح‌ریزی کرده بود. حضور خداوند در آنجا بود. اکنون آنها بزرگترین اشتباه خود را انجام می دهند. شخصی گفته است که این کار انجام دادن کار درست به روش اشتباه بوده است. آوردن صندوق عهد به شهر اورشلیم کار درستی بود، اما روشی که آنها انجام دادند اشتباه بود. اول تواریخ فصل 13 آیه 7 میگوید: پس آن را از خانه ابی‌نادب برداشتند و به عرابه نو گذاشتند. عزیا و اخیوا گاوهای عرابه را میراندند. خدا به طور واضح و آشکار راهنمایی کرده بود که صندوق عهد چگونه بایستی هم میشد. دیگر قسمت‌های خیمه عبادت میتوانستند بر روی عرابه ها حمل و نقل شوند، اما صندوق عهد باید به طور خاصی هم میشد. توجه کنید که خدا در کتاب اعداد فصل 4 آیه 15 به موسی چه گفت: وقتی که هارون و پسرانش کار جمع کردن خیمه عبادت و کلیه وسایل آن را تمام کردند، بنی قهات آمده آنها را بردارند و بر هر جایی که اردو کوچ میکند ببرند، ولی ایشان نباید به این اشیاء مقدس دست بزنند، مبادا بمیرند. پس وظیفه مقدس پسران قهات حمل اشیاء خیمه عبادت است. صندوق عهد هرگز نبایستی بر روی عرابه هم میشد. باید روی دوش پسران قحط برداشته و برده می شد. خب صندوق عهد به مسیح اشاره می کرد و او بایستی حتی امروز نیز درون افراد زندگی کند. افراد زیادی هستند که می خواهند روش‌های آسان‌تر را به کار ببرند. دوست من، برای اینکه کلام خدا به دیگران رسانده شود، کار و زحمت لازم است. بسیاری افراد در مورد مخارج این کار گله و شکایت می کنند. خود من هم به بهای این کار توجه دارم، اما می خواهم به شما بگویم که در میان گذاشتن و رساندن کلام خدا با دیگران مخارج و بهایی دارد. نمی توانیم آن را بر عرابه‌ای گذاشته و به سادگی حمل کنیم. نمی توان فقط روش‌های ساده‌ای پیدا کرد و با خیال آسوده در کنار آن راه رفت. بایستی آن را بر دوش خود حمل کنید. کلام خدا باید در زندگی شما به کار برده شود. هر فردی بایستی مسئولیت خود را بر عهده گرفته و بر دوش خود حمل کند. پولس رسول در غلاطیان فصل 6 آیه 5 میگوید هر یک از ما مسئول اعمال و کردار خود میباشد. هر شخص باید بار مسئولیت خود را بر دوش بگیرد. به عبارت دیگر همگی ما بایستی دوش به دوش یکدیگر کلام خدا را به دنیایی که بسیار محتاج است برسانیم. خدا انجیل را بر روی آسمان نمی نویسد، بلکه خبر خوش و نجات بخش و پیام انجیل توسط فرزندان او به مردم رسانده می شود. در اول تواریخ فصل 13 آیه 8 می خوانیم آنگاه داوود و تمام قوم با سرود همراه با صدای بربط و عود، دف و سنج و شیپور در حضور خدا با تمام قدرت به شادی پرداختند. داوود یک هنرمند و موسیقیدان بزرگ بود و یک شادی واقعی در دلهای همه به خاطر این قدم بزرگ ایجاد شده بود. داوود و تمام قوم با سرود و نواختن انواع موسیقی ها در حضور خدا به قدرت شادی می کردند. اما ناگهان اتفاق عجیبی همه چیز را متوقف کرد. اول تواریخ فصل 13 آیه 9 الی 10 میگوید اما وقتی به خرمنگاه کیدون رسیدند پای گاوها لغزید و عزیا دست خود را دراز کرد تا صندوق عهد را بگیرد. در این موقع خشم خداوند بر عزیا افروخته شد و او را کشت چون به صندوق عهد دست زده بود. پس عزیا همانجا در حضور خدا مرد. چرا این اتفاق افتاد؟ چون آنها به روش اشتباه عمل می کردند. آنان به درستی شهادت نمی دادند و کارشان خدا را خوشنود نمی کرد. ممکن است بگویید اما مطمئنن این یک مجازات سخت بود. آن مرد فقط به صندوق عهد دست زد. خب در ابتدا باید گفت که صندوق عهد اصلا نبایستی بر آن عرابه هم نیشد. و همچنین صندوق عهد نیازی به عزیا نداشت تا حفظ و نگهداری شود. امروز نیز افراد زیادی وجود دارند که در ارتباط با کار خدا در اموری دخالت می کنند که مربوط به آنها نیست و نبایستی دست خود را بر روی آنها بگذارند. آنان در کار خداوند مداخله می کنند. می توانم مثل‌های زیادی بزنم از اشخاصی که شاید به نظر قصد خوبی دارند اما به روش خدا کار را انجام نمی دهند. در نتیجه برکت نمی آید. بنابراین مانند آنچه در هنگام حمل صندوق عهد اتفاق افتاد، چنین افرادی به کناری گذاشته می شوند. در اول تواریخ فصل 13 آیه 11 می خوانیم داوود از این عمل خداوند غمگین شد و آن مکان را مجازات عزیا نامید که تا به امروز هم به همین نام معروف است. داوود به خاطر این اتفاق کاملا غمگین و ناراحت شد، همانطوری که شما نیز ممکن است ناراحت شده باشید و همچنین منتقدان امروزی کلام خدا نیز از خواندن این آیات ناراحت شده و تأسف می‌خورند. اول تواریخ فصل 13 آیه 12 می‌گوید: آن روز داوود از خدا ترسید و گفت: چطور می‌توانم صندوق عهد خدا را به خانه ببرم؟ واقعا توجه کرده اید چندین بار تلاش می‌کنیم که کارها را به روش خود انجام دهیم و وقتی شکست می‌خوریم خدا را به خاطر آن سرزنش می‌کنیم و او را مسئول می‌دانیم. می‌گوییم چگونه این کار را برای خداوند انجام دهم؟ خب آن را به روش خدا انجام دهید. آن کار را به خدا بسپارید. به او بدهید تا انجام دهد. این کاری بود که داوود در نهایت مجبور شد انجام دهد و خدا به شیوهی عالی به نتیجه رساند. در اول تواریخ فصل 13 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: بنابراین تصمیم گرفت به جای شهر داوود آن را به خانه اوبید ادوم که از جت آمده بود ببرد. صندوق عهد 3 ماه در خانه اوبید ماند و خداوند اوبید و تمام اهل خانه او را برکت داد. در اینجا این قسمت داستان به پایان میرسد. صندوق عهد این دفعه به شهر اورشلیم آورده نمی شود. برکت خدا اکنون بر خانواده‌ای قرار می‌گیرد که صندوق عهد در آنجا قرار دارد. بعداً خواهیم دید که چگونه داوود صندوق عهد را با روش درست به شهر اورشلیم خواهد آورد. در این میان داوود به موضوعی دیگر توجه خواهد کرد که در فصل بعدی در مورد آن خواهیم خواند. اما درس مهمی که ما امروز می‌آموزیم این است که فقط نیت و انگیزه خوب ما برای انجام کاری برای خدا و خدمت به او کافی نیست، بلکه مهم روشی است که آن را انجام می دهیم. کار خدا بایستی با روش خدا انجام شود و خدا به طور آشکار و کامل هویت‌های خود را در کلامش به ما داده است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.